در قالب چک بهشون بدن و اینا با تجربه اعتباری که کسب کردن میتونن فروشندگی رو ادامه بدن. اگر کسی فکر کنه که امروز مثلا با سرمایه نمیدونم 100 میلیون تومان 200 میلیون تومان بخوام بیان، خب این به نظر من نیست. که بله اشتباه هستش.
خب میتونه قدم اول با دوچرخه شروع بکنه، چون شاید دوچرخه قیمتش پایین تر از
ببین بله من منظورم بیشتر توی بازارها بوده.
درسته.
ما خیلی پاساژ ها رو میبینیم که طبقه دوم سوم اومدن یه مغازه مثلا اینها اجاره کردن یا یه واحد اداری طوره که اجاره کردن، میتونن با تبلیغات توی این رسانه ها که هستش انجام دادن، مشتری رو جذب کردن، مشتری مداری خوبی کردن و فروش خوبی انجام دادن، یعنی با حداقل سرمایه اومدن توی پاساژ. ولی توی پاساژ فکر کنن که مشتری میاد اینها رو خواهند پیدا کرد، نه به این شکل نیست.
مثلا مثلا تو بورسش باشن که
بره.
یه جای پاخور باشه به
بله
باشه.
اگر توی اونجا هستن خودشون باید دنبال مشتری ها برن و مشتری ها رو ترغیب کنن که بیان از اینها خرید کنن.
درسته.
اون دیگه خب. به هنر خود فروشندگی
بستگی داره. در نهایت جناب دهقانی بزرگوار به ما بگین اگر حالا کسی خریدی انجام داد و شکایتی داشت، چطور باید شکایتش رو به گوش شما برسونه؟
ببین میتونن محل استقرار ما خیابان سعدی پاساژ تقینیا طبقه 4 هستش، محل استقرار اتحادیه ما. میتونن اونجا مراجعه کنن. در ابتدا اونجا هستن از پرسنل، یه برگه شکایت نامه میدن، عنوان شکایتشون رو و مستندات شکایتشون رو میتونن اونجا ارائه بدن. در واحد کمیسیون سازش و حل اختلاف مطرح خواهد شد. بعد از اینکه شکایت اونها وارد شد، طی جلسه حضوری صاحب فروشگاه یا کسی که مسئول متصدی اون فروشگاه هستش رو ما می‌خوایم مراجعه می‌کنه، بررسی می‌کنیم و نظر خودمون رو اعلام می‌کنیم. من فقط یه موضوع بود که از مصرف کنندگان می‌خوام، هر فروشگاهی که رفتن موتورسیکلت یا دوچرخه بخرن، مثلا موتورسیکلت، در بازارهای 17 شهریور، خیابان هلال احمر، خیابان ولیعصر، سولان شمالی و تمام اقصا نقاط تهران، در ابتدای خرید حتما قرارداد حقوق مدنی اونها هستش. یعنی اگر فروشگاه قرارداد نداد،
درسته،
خرید رو انجام ندهن.
چه دوچرخه چه موتور؟
موتور بیشتر.
درسته.
چون موتور یه وسیله‌ایه که پلاک داره.
بله.
دوچرخه میشه ورزشیه و یه فاکتوری هستش بیشتر. درسته. در قالب فاکتوره. ولی موتورسیکلت در قالب موبایل نامه و قولنامه هستش.
درسته.
حتما قولنامه بگیرن.
درسته.
یعنی در ابتدا بگن که ما داریم خرید میکنیم، چه فروش نقدی چه اقساطی، باید به ما شما قولنامه بدید.
درسته.
فروشنده ها معمولا قولنامه رو نمیدن به دلیل اینکه طرف اقساطی گاهن میخره. وقتی که مصرف کننده نهایی اقساطی خریده، میتونه با این قولنامه بره هنوز اقساطش پرداخت نکرده شکایت کنه و الزام به تنظیم سندش کنه.
درسته.
و اقساطش هم پرداخت نکنه. خب این حقوق فروشگاه چجور رعایت میشه؟ فروشنده در قولنامه خودشون یه خط فقط بنویسن که بعد از تسویه نهایی فروشگاه نسبت به تنظیم و تحویل سند اقدام نماید. همین خط رو بنویسن، هم حق خودشون رعایت شده و هم حق خریدار رو رعایت کردن با دادن قولنامه.
خیلی عالی، خیلی متشکرم. و کلام پایانی شما امروز و نکته‌ای که اگه فکر می‌کنی نپرسیدم و دوست دارین بهش اشاره بکنین.
خیلی ممنون، دستتون درد نکنه، فرصت خوبی بود که من خدمتتون بودم.
خیلی ممنونم از شما که تشریف آوردین به برنامه خودتون. صحبت‌های خیلی خوبی بود، امیدوارم که این چالش‌ها و دغدغه‌هایی هم که اشاره شد حل بشه و در ادامه مسیر کاریتون موفق باشین.
خیلی
متشکرم.
ممنون، خیلی لطف کردین،
فرصت باشین. با شما خداحافظی
می‌کنم.
سلامت باشین. ممنونم از شما شنوندگان ارجمند که برنامه امروز شغل و آزاد رو شنیدین. به اتفاق مهمان محترم برنامه، با شما دوستان خوبمون خداحافظی میکنیم. در پناه خدا باشین. خداحافظ.
و اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، روز همگی بخیر. امروز هم از زاویه دیگری پنجره اقتصاد رو باز میکنیم و باز جویای حال و احوال اهالی کار و تنش. در برنامه زنده امروز نگاهی خواهیم داشت بر این موضوع، تولید و واردات غلات صبحانه. در پیگیری خبر، روابط تجاری ایران و ترکمنستان رو به اتفاق مرور خواهیم کرد. و در بخش رویدادهای خبری نگاهی خواهیم داشت بر چند خبر مهم اقتصادی. خبر خوب هم داریم، به تلی شما خواهد رسید. دوستان، شما هم اگر خبر خوبی دارید در زمینه تولید، تجارت، اقتصاد کشورمون، حتما از طریق ارسال پیامک به سامانه پیامک 30367 به اطلاع ما برسید. تولید کنندگان عزیزی که شنونده پنجره اقتصاد شبکه رادیوی اقتصاد هستید، بفرمایید کجا هستید، چه کالای محصولی دارید تولید میکنید که محصولات شما رو به مخاطبانمون معرفی کنید. سامانه پیامک 30367 و تلفن 22652525 کالای ارتباطی شما با ماست. گفتم که موضوع برنامه امروز غلات صبحانه است. هممون میدونیم که اهمیت وعده صبحانه در سلامت و شروع یک روز پر انرژی بسیار مهمه و امروز قرار هست بپردازیم به تولید این محصول و البته واردات غلات صبحانه به این کشور. باز هم یادآوری میکنم به تولیدکنندگان عزیز که محصولات و کالای تولیدی خودتون رو معرفی بفرمایید به ما تا از این طریق به مخاطبانمون شما رو معرفی کنیم.
شما اگه تمایل دارید در این زمینه کارآفرینی کنید، سرمایه گذاری کنید یا در حال حاضر تولید میفرمایید، به ما بگید که کجا هستید، غلات صبحانه کدوم نوع رو دارید تولید میکنید. شما که مصرف کننده هستید بفرمایید آیا استفاده میکنید از غلات صبحانه، چقدر آشنایی دارید با غلات صبحانه ایرانی یا خارجی و چرا. خانم نسرین از تهران میفرمایند بله برای پسرم هر روز صبح با شیر تقدیمشون میکنم، بسیار لذت میبرن نوشه جانش. منتظر پیامک های شما هستم. سامانه پیامک 30,036,37 لحظات دیگر رویدادهای خبری رو با شما مرور خواهیم کرده.
رادیو اقتصاد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. به ما پیامک بزنید به شماره 30,036,037.
رویدادهای اقتصادی رو از پنجره اقتصاد الان دنبال میکنیم در همراهی با آقای نعیمی. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. عزیز سلام در خدمت همه شنونده های خوبمون و خدا قوت هم میگم مثل همیشه به همکاران در اتاق فرمان در خدمتون هستم.
سپاسگزارم خدمت از ماست. آقای نعیمی از کجا آغاز کنیم؟
بله اجازه بدید از صادرات بگیم. خبر خوبی که در زمینه صادرات ما داریم، رقم صادرات فراورده های بهداشتی ایران به همسایگان و همینطور افریقا بنا به گفته عضو کمیسیون اقتصاد سلامت کشور سالانه حدود 2 میلیارد دلار هست که شامل فراورده های آرایشی، بهداشتی و شوینده میشه. به هر حال بحث ضرورت و اهمیت این نوع محصولات در بحث پیشگیری از ابتلا به بیماری ها و توانمندی خاصی که کشور ما داره در تولید انواع و اقسام این نوع شوینده ها و نیازی که کشورهای همسایه ما، بعضی از کشورهای همسایه ما و همینطور بعضی از کشورهای افریقایی دارند، این در واقع یک بازار کار خوب هست، بازار خوبی است برای محصولات ما، یک ظرفیت خوبی است. تجار و بازرگانان ما میتونن خیلی خوب به این حوزه توجه بکنن و البته مسئولین هم میتونن این فرصت رو تقویت بکنن که اتفاقات خوبی بیفته که ما بتونیم در این حوزه که توانمندی داریم و شاید کمتر بهش توجه میشه از این توانمندیمون حد نهایت استفاده رو داشته باشیم و بتونیم محصولات خوبی رو صادر بکنیم و انشالله ارزآوری مناسبی رو هم برای کشورمون داشته باشیم.
انشالله. خب علیرغم همه مشکلاتی که پیش روی صادرات کشورمون هست، ما 1 دلار صادرات رو هم غنیمت میشماریم. اما در خبر به همسایگان اشاره شده، نگفتن دقیقا کدوم کشورها؟
اشاره مستقیم در خبر نشده ولی به احساس میشه با توجه به حالا ضرورت نیازی که وجود داره کشورهای مثل عراق و همینطور افغانستان، حالا افغانستان شاید در این دوره جدیدی قدری کم و بیش کمتر شده باشه ولی اینها مقاصد بزرگتری هستن برای صادرات. البته ما اخباری داریم که بعضی از شوینده‌های ما به کشورها حوزه خلیج فارس هم خوب داره صادر میشه، این هم در اخبارمون هست ولی به هر حال اون چیزی که مشهودتره با توجه به بقیه اخبارو که میذاریم کنار هم تو میدونید ما الان به عراق تقریبا سهم بیشترین سهم صادراتی ما به کشور همسایمون عراق هست و از این جهت قطعا این محصولات هم در اون سبد جایگاه بیشتری دارن.
میدونین چرا پرسیدم اینو از شما آقای نعیمی؟ این که بیشتر وقتی نگاه میکنیم به بحث صادرات میرسیم به عراق، میشه گفت هم عراق خوبه برای ما هم میتونه بد باشه، اینکه ما کیفیت و استانداردها رو در سطح عراق نگه نداریم، اینکه گاهی اوقات این مسئله از این زاویه و جهت آسیب دیدیم. اما در کوتاه مدت خوبه که بازارهای عراق رو حفظ بکنیم، اما اینکه نگاهی داشته باشیم به سایر کشورها، کیفیت بهتر، استانداردهای بهتر و یه مقدار فراتر از مرزها عمل بکنیم، اینکه ممکن هست عراق این به این شکل ما رو یه مقدار زمین گیر بکنه. از این حیث از شما پرسیدم.
من توضیح بدم در تکمیل فرمایشات شما. ببینید بحث وقتی که بحث صادرات به وجود میاد، هزینه حمل خیلی عامل موثری هست. طبیعتا مسافت هرچه کمتر، هزینه هم کمتر و برای بازرگان و تاجر ما صرفه اقتصادی بیشتر. این یک نکته که باید بهش توجه بشه. و اما نکته دیگری که باید بهش توجه بشه، خب کشوری مثل عراق محصولات رو که فقط از ایران وارد نمی کنه، کشورهای دیگر حتی برندهای برتر جهانی هم محصولاتشون رو ممکنه که به عراق صادر بکنن و طبیعتا محصول ما وقتی که در یک مواجهه و رقابت قرار میگیره اگر کیفیت لازم رو نداشته باشه خود به خود پس زده میشه و استقبال نمیشه. ارزم این هست که معمولا محصولات ما وقتی که صادر میشن حتی به کشوری مثل عراق، حتی اقلهای استانداردهای مورد پذیرش کشورهای دیگر و بازارهای جهانی رو باید داشته باشن و حتما دارن.
انشالله اینطور باشه. چون فرصت نیست سال ازش ما هم عبور کنم، ولی در خصوص این موضوع حرف بسیار هست. خبر بعدی؟
خبر بعدیمون راجع به تنظیم بازار پیچ و مهره هست با تولید و البته وارد. توضیح بدم، نایب رئیس اتحادیه صنفی پیچ و مهره تهران گفته که در بازار پیچ و مهره ما 7000 نوع محصول وجود داره و بازار با این تنوع هم نیاز به تولید داره و هم واردات تا بتونه در واقع تنظیم بازار رو داشته باشه و در ما در این بازار افزایشی نداشته باشه. این نکته بود که آقای داوود حبیبی فرد نایب رئیس اتحادیه صنفی پیچ و مهره اعلام کردن و البته ایشون گفتن از بین 3 میلیون واحد صنفی تولیدی و توزیع در کشور حدود 1000 واحد صنفی مجوزدار در صنعت پیچ و مهره فعال هستند و یکی از کالاهای کاربردی در اتصالات قطعات و تکمیل سازه‌های بزرگ و کوچک صنایع مختلف رو عرضه می‌کنن که در این شکل نیست. بحثی که وجود داره این است که تنوع محصول در این بازار اینقدر زیاده، حالا چیزی که گفتن 7000 نوع محصول داره، طبیعتاً برای تنظیم بازار هم یک بخشش رو باید تولید کننده های داخلی زحمتش رو به دوش بگیرن و هم البته مسئولین توجه داشته باشن که یک بخشش رو ممکنه ما نیاز به واردات داشته باشیم. این خبر رو از این حیث بهش اشاره میکنیم که توجه مسئولین رو به این بخش جلب کنیم که کلن اینها رو در یک دسته‌بندی نبینن، بگم که چون مهره حالا ما مثلا 10 تا 20 تا یا حالا که گفته شده 1000 واحد تولید کننده داریم، پس ما در پیچ و مهره به خودکفایی رسیدیم، اینها باید نیاز کشور رو تامین بکنن، پس دیگه مجوز واردات ندید. نه، در بعضی از انواع محصولات واقعا شاید نیاز به واردات باشه، کاری نکنید که قیمت در بازار الکی بالا بره.
خیلی ممنونم از شما آقای نعیمی، دیگه خبری نداریم که.
ما در خدمت شما.
سلامت باشید و خداحافظتون باشه.
خدا نگهدار.
راه‌های ارتباطی ما با شما، سامانه پیامگیر ما 30000 3637.
موضوع برنامه امروز غلات صبحانه است. در این زمینه توانمندی های در کشور وجود داره، میشه سرمایه گذاری های انجام داد، هم بازار اشتغال رو داغ کرد و هم به بازار صادراتی توجه داشت، به نیاز کشور هم پاسخ داد. این قابل توجه همه عزیزانی هست که تمایل به کارآفرینی دارن، همه اونهایی که تمایل به سرمایه گذاری دارن، که مواد اولیه هم در کشور در دسترس هست. خب نگاهی به سامانه پیمکه 30036-37 داشته باشیم. تلفن 22652525 هم در اختیار شماست. ازتون پرسیدم که آیا آشنایی دارید با غلات صبحانه و مصرف میکنید، ایرانی یا خارجی، و اگر خارج استفاده میکنید چرا؟ آقای شهباز هستن ایشون. پیمک ارسال کردم، میفهمند که به کرات از همین رادیو شنیدیم که در مورد فواید سبوس، ولی اکثرا سبوس رو جدا میکنن، چرا اتفاق میفته؟ خب فکر کنم که هر دو نوعش وجود داشته باشه دیگه، هم سبوسدار، محصولات سبوسدار هست، هم بدون سبوس. آقای شهباز، فکر میکنم برای خریدتون یه مقدار به دقت بیشتری داشته باشید، از فروشنده تقاضا کنید که سبوسدار رو من میخواهم. حتی در بیسکویت ها هم من دیدم که مواردی هست که سبوسدار هم هست. خب آقای رضا هم از قزوین پیامک ارسال کردن، گفتن که از کودکی تا به امروز هر روز صبح استفاده میکنم از این محصول. خب اینکه در آینده برای بچه‌م هم توصیه می‌کنم که استفاده بکنه. خیلی خوبه این مسئله که خودمون بین خودمون در خانواده هامون پیرامونش صحبت بکنیم. کم تبلیغ شده پیرامون غلات صبحانه. 147 سال قدمت داره تولید غلات صبحانه در دنیا، اما اونطور که باید و شاید در کشورمون گویا جا نیفتاده. همچنان چشم به روی پیامک‌های شما و یا تماس‌های تلفنی شما هستیم که پیرامون این موضوع حتما با ما گفتگو کنید. سامانه پیامکی 30367، تلفن 22652525.
بخش‌هایی که خواهید شنید: رویدادهای اقتصادی،
آشتی با تولید،
صفحه روز،
صفحه خبر خوب،
صفحه شنیدنی با شما.
خب صفحه پیگیری خبر امروز مربوط میشه به روابط تجاری ایران و ترکمنستان. در گفتگو با آقای دکتر خبیر، کارشناس حوزه صادرات، که تلفنی به ما پیوستند. آقای دکتر سلام.
سرکار خانم شعبانی، سلامت و خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو
قصه. خب آقای دکتر خبیر، چه خبر و اینکه وضعیت تجاری و روابط تجاری ما با ترکمنستان چگونه است؟
خب به نام خدا، کشور ترکمنستان. از اون بزرگتون که فرق خانم شعبانی، یه نکته من از دوره صحبتم عرض کنم خدمتون، کلا ترکمنستان کشوری هست که از لحاظ اقتصادی خیلی کشور بسته‌ایه و بعد از اینکه از شوروی جدا شد، سیاستایی که پیش گرفت شاید کشوری مانند کره شمالی رو الگوی خودش قرار داد و کلا ورود به این کشور حتی به صورت گرفتن ویزا بسیار سخته. پس بازرگانانی که میخوان با ترکمنستان تجارت کنن خیلی باید به این دقت داشته باشن که خیلی امکان مراجعه به این کشور براشون وجود نداره. من یک از سفرهایی که داشتم، وقتی شما به ترکمنستان سفر میکنید برای بحث تجاری، حتما ساعت 7 شب باید خودتون رو به هتل و پلیس هتل معرفی کنید، یعنی اینکه شما بتونید طولانی مدت تمام وقتتون برای مذاکره استفاده کنید با ترکمنستان منفیه. اما حالا بیایم سراغ فرصتهایی که در ترکمنستان وجود داره. ببینید، ترکمنستان کشوریه که از لحاظ کشاورزی خیلی غنیه، مخصوصا روی پنبه که محصول بسیار استراتژیکه. و در کنار اون بازرگانان پنبه بزرگ دنیا تو این کشور حضور دارن که به تقریبا تمام دنیا صادرات دارن. ما یه مزیت نسبت به خیلی از کشورهای دنیا داریم. ترکمنستان کشوریه که با آب آزاد متصل نیست و راه آهنی که ترکمنستانو در آب آزاد بست میکنه راهن جمهوری اسلامی ایران، و این فرصت خیلی فرصت خوبی برای اینکه ما بتونیم تعامل داشته باشیم با تجار ترکمنستان روی بحث پنبه. نکته شماره دو، اگه ما بخوایم دید تجارت با ترکمنستان داشته باشیم، با توجه به که ترکمنستان با ایران و افغانستان هم مرزه و منابع عظیم انرژی نفت و گاز رو داره، خیلی از تجار و صاحبان کسب و کار در افغانستان مخصوصا، حتی قسمتی هم ایران، به گاز و نفت و مشتقات نفتی ترکمنستان احتیاج دارن، از جمله تولید گازوئیلی که یا به صورت هیدروکربن در ترکمنستان به وجود میاد. خیلی فرصت خوبی برای صادرات. ما شاهد این هستیم که خیلی از تجار، حتی تجار روز، محصولات ترکمنستان رو تهیه میکنن، به امارات میبرن، دفاع میکنن و از اونجا شروع میکنن سافر کردن برای تمام دنیا، به خاطر قیمتش با توجه به اینکه به آب آزاد متصل است قیمت بسیار مناسبی هست. درست تخفیف هایی که روی محصولشون میدن قیمت خوبی رو شامل میشه. اما همون ریسک داره، سیستم بسته بودن مرزهاش و به اصطلاح دادن اطلاعات و گرفتن اطلاعات از بازرگان ترکمنستان. یه نکته دیگه قابل عرض بود داره، ترکمنستان تقریبا رو تمام سرمایه گذاری ها روی خوشی نشون نمیده به غیر از کشاورزی. دست خانم شهر عزیز، من خاطرم هست تقریبا 3 سال پیش توی مناطقی هر کسی درختی رو میکاشت که به ثمر مینشد به صورت سالانه بهش دولت پول میداد و سوبسید به اون بعد تعلق میگرفت. اینقدر این کشور کشاورزی براش
مهمه،
اهمیت داره و مهمه. پس سرمایه گذاری روی منطقه برشون قابل قبوله و ما شاهدی نستیم. دقیقا مثل روزی که داشتیم نمود آفریقا صحبت میکردیم، شاملی هستیم که 3 از 10 کشاورز بزرگ ترکمنستان ریشه ایرانی دارن و ایرانی هستن و با ایرانی ها رابطه خوبی رو دارن. یه نکته دیگه که در مورد ترکمنستان میشه ذکر کرد اینه که ترکمنستان توی مسیر قرار داره، اگه شما بخواید به کشور تاجیکستان با ازبکستان هم صادر داشته باشید، خیلی خوب میتونید از مسیر راهنی که از ترکمنستان میگذره استفاده کنید. نیازهایی که برای کشور ترکمنستان از ایران میتونه خوب تامین بشه سرامیک و خیلی محدود مثلا فولاد و مشتقات فولادی هم هست که بازرگان ها میتونه توی زمینه فعالیت کنن. نکته که مخفول موند اینه که این کشور 6 میلیون جمعیت داره، مواد غذایی ایران رو به راحتی قبول نمیکنه. اگر سیستمی باشه که سیستم ریکسپورت وجود داشته باشه و میدین مثلا که از کشور سیای اس بخوره روی کالا، مقبولیت خیلی خوبی در ترکمنستان روی مواد غذایی وجود دارد. این کلیات رو در مورد کسب و کار با ترکمنستان.
سپاسگزارم. خوب شد این رو گفتی آقای دکتر خبیر. خبرها رو که نگاه می‌کردم تعدادی از تجار ترکمنستان به ایران سفر کردن، در مشهد مقدس با تجار نشستی داشتن. خیلی خبرها رو مرور کردم ببینم که تقاضاشون چی بوده از ما، چون همونطور که شما فرمودید برای رفتن به ترکمنستان و مراودات تجاری اون وقت خیلی سخت هست. این که آمدن ایران تقاضاشون چی هست که شما فرمودید که سرامیک و فولاد و مشتقات فولادی میتونه
سر کار. من اگه بخوام تقلب برسونم به دوست دارین که میخوام موتور ترکمنستان تجارت کنن،
خوبه این تقلب برسونید.
ما شاعری ترکمن زبان داشتیم در ایران به نام مختوم قلی، بله، که هر سال مراسم بریشون توی استان گلستان گرفته میشه. تجار بزرگ ترکمنستان اجازه دارن، چون برای مسافرت هم باید اجازه بگیرن، اجازه دارن که در این مراسم شرکت کنن. خیلی از کسب و کارهای بزرگ اونجا اتفاق میفته، البته به خاطر که خیلی روی سرمایه گذاری شده در حال حاضر بیشتر روی اسب و به اصطلاح هولوش اسب و سوارکاری اینا میگردین اتفاق. ولی یکی از جاهایی که خیلی خوب میشه رایت تو دی پوینت تجار قوی رو پیدا کرد این مراسمی است که هر ساله در ایران برگزار میشه.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر.
سلامت باشید. متشکرم.
خداحافظتون باشه.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد رو ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
موضوع برنامه امروز تولید و واردات غلات صبحانه به کشورمون هست. از شما هم پرسیدیم که آشنایی دارید با غلات صبحانه، چقدر استفاده میکنید و اگر استفاده میکنید از نوع ایرانی یا خارجی چرا؟ خیلی جالب هست، من خبرها رو که مرور میکردم پیرامون تولید غلات صبحانه در کشورمون، یک آماری ارائه شده بود که برخی از تولید کنندگان کشورمون غلات صبحانه رو گرانتر از مشابه خارجی به بازار عرضه میکنن و ادعا میکنن که به واسطه این هست که کیفیت مرغوب تر و بهتری دارد. شما هم نظرتون رو پیرامون این موضوع حتما با ما در میون بگذارید از طریق ارسال پیامک به سامانه پیامک 30367 و تلفن 22 65 25 25.
وجود مشکلاتی چون منابع مالی و سرمایه در گردش،
کلیه مسائل و مشکلات این پروژه رو انشالله احصا میکنیم و به همه مسئولین کشور به ویژه سران سقوبه انشالله منتقل خواهیم کرد که به زودی شاهد افتتاح این پروژه عظیم باشیم.
5000 ریالی ارزی تا الان هزینه شده، حدود 2000 تن لازم هست تا ما بتونیم این فاز یک رو فعلا جمعش بکنیم، حالا تا سراغ فاز دو اینها بخندیم.
این واحد تولیدی بزرگ صنایع تبدیلی می باشد که با راه اندازی آن 400 نوع محصول غلات از جمله غلات صبحانه و رژیمی به سبد خانوار کشور اضافه خواهد شد.
بعد از اتمام این کار بیش از 5000 نفر از جوانان خوب استان و کشورمون میتونن در این مجموعه به کار مشغول بشن.
400 نوع محصول جدید که یک محصولش در ایران تولید نمیشه و همه بهترین های دنیاست.
با تلاش سرمایه گذاران داخلیمون و باور این که جوانانمان می توانند. حمایت همه جانبه از جوانهای عزیز بکنیم.
ظرفیت عظیم نگهداری 600 هزار تن غلات و دسترسی به خط ریلی کشور از مهمترین مزیت های این پالایشگاه می باشد. تداوم تولید با کیفیت، رقابت با برندهای بزرگ دنیا و افزایش سبد صادراتی از اولویت های این واحد تولیدی می باشد.
حال سوال اینجاست، با این پتانسیل تولید چرا همچنان واردات این قبیل محصولات را شاهدیم؟
خب شنیدیم این بخش رو که همکارانم آماده کرده بودم.